و ساختار شهری رو بهتر و بهتر بکنن، بهبود ببخشن، و دوم که مردمی که در اون فضا قرار میگیرن بتونن اون قوانین رو رعایت کنن.
آقای دکتر شریفی یزدی، زیاد اذیتتون نمیکنم، اما به عنوان یک جامعه شناس و روانشناس اجتماعی، وضعیت کنونی شهرمون تهران از نظر رعایت قانون راضی کننده هست یا نه؟
خب این دو تا جنبه داره. میدونید بر اساس نظر مسئولینی که در این حوزه کار میکنن، رانندگان تهران رو قانونمدارترین رانندگان ایران ذکر کردن، یعنی از این جهت نسبت به بسیاری از شهرهای دیگه، باز به دلیل الزامات محیطی حالا و خیلی دلایل دیگر، رانندگان تهرانی قانونمدارتر هستن به نسبت خیلی جای دیگه. این که آیا رضایتی میشه ازش داشت؟ خب طبیعتا خیر، ما شاهد قانون شکنی هایی هم هستیم که گاهی بسیار خطرناکه، گاهی اصلا چهره شهر رو زشت میکنه. از میشه خدمتون که هنوز زمان میبره و من فکر میکنم ضمن این که اعمال قانون نیاز هست، اما کار اصلی آموزشه. ما هرچه بیشتر بتونیم در این زمینه ها آموزش بدیم کارمون بهتره. شما تا زمانی که در سطح شهر دارید حرکت میکنید و موتور سواری رو میبینید که بدون کلاه کاسکت داره رانندگی میکنه، یا راننده ماشینی رو میبینید که داره لایی میکشه، طبیعتاً چون این رضایتی وجود نداره و این زمان میبره که چون این اتفاقاتی کمتر و کمتر شه.
آقای دکتر شریفی یزدی، خیلی سپاسگزارم از شما و ارتباطی که برقرار شد. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره، یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 نو تو راه سلامتی میاره، خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونین ماهوشهیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوبایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با اینیکادور حمیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب 3 کمک هزینه خرید خودروی دنا برای 3 نفر، 10 تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه 1 امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد خیالمان راحت است.
راه که باشد مسیر هم مشخص است.
در مسیر سخت و ناهموار همراهی باید،
چراغی،
رشته نوری.
بیا راه توشه برداریم.
راه
اینجاست.
امسال مسئله تولید مطرحه. میخوان مسئله تولید رو
به عنوان محور فعالیت قرار بدم. تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه، هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان، هم میتوانه مشکل اشتغال رو برطرف کنه، هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی رو تا حدود زیادی برطرف کنه. لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله. لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
وقتی اقتصاد ما متکی بود، وابسته بود، مشکلات به وجود میاد. البته بنده عقیده ندارم به اینکه از دنیا باید قطع کرد رابطه اقتصادی رو یا میتوان قطع کرد. معلومه که نمیتوان. امروز دنیا همش به هم مربوط و متصل، اما تکیه به بیرون از مرزها غلطن در غلطه. تکیه نباید کرد. بله، ارتباطات رو برن با زرنگی، با تدبیر، با سیاست‌گذاری درست، با پیگیری صحیح، با جدیت. ارتباطات دنیا رو، دنیا بزرگه، دنیا که فقط آمریکا و چند تا کشور اروپایی نیست، دنیا خیلی وسیعه. برن ارتباطات رو برقرار کنن اون مقداری که لازم هست، اما چشم ندوزن به هیچ نیروی خارجی، چشم بدوزن به عنصر داخلی، چشم بدوزن به این ارزش بزرگ، نیروی انسانی داخل. وقتی مردم ببینن ما مسئولین اصرار داریم بر این که مشکلاتمون رو در داخل حل کنیم، از وضعیت‌های داخلی استفاده کنیم، مردم ولو یه سختی هم براشون پیش بیاد تحمل میکنن، کمکمون میکنن. اینو مسئولین محترم کشور باید بهش توجه داشته باشن. تکیه به خارج نبایستی کرد.
وطن وطن، نظر فکن به من، که من به هر کجا غریب وار، که زیر آسمان دیگری بنودم، همیشه با تو بودم، همیشه با تو بودم. اگر که حال پرسیم، اگر که حال پرسیم، تو نیک میشناسیم. من از درون قصه ها و سه ها برآمدم، من از درون قصه ها و سه ها برآمدم. سالها که بالها زدم به روی بحر بی کنارم، چه غمگنان سالها که بالها زدم به روی بحر بی کنارم، که در خروش آمدی، به جنب و جوش آمدی.
خیلی سپاسگزارم که امروز هم ساده و صمیمی و گرم، دوست داشتنی و فهیم در کنار شبکه رادیوی تهران بودید. سعادت آباد رو شنیدید. خیلی استفاده کردیم از نظرهای سازندتون. خیلی سپاسگزارم که شهروندانی قانون مدار هستید و امیدوارم که این اتفاق برای همه جامعه بیفته و شاهد یک زندگی خیلی خوب و عالی شهری باشیم. کلامتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند. کلامتان همه چیز شماست. پس زیبا سخن بگویید و مثبت بیندیشید. خداحافظ.
سرمای اوج سعادت به دام ما افتد. اگر تو را گذری بر مقام ما افتد،
فراخوان دهمین دوره جشنواره مردمی فیلم اما، قالب ها، مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، لوح‌نگار، فیلمنامه، برنامه تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی. موضوعات: رؤیای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، مقاومت جهانی، همت مؤمنانه، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 15 آذر 98. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
اشرف بروجردی، متولد 1336 در عراق، شهر نجف، چهره شناخته شده اصلاح طلبی که خواهر علاءالدین بروجردی نماینده اصولگرای مجلس است. اشرف بروجردی همسر غلام علی معتمدی، معاون وزیر کار دولت شهید رجایی است که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 به شهادت رسید. فارغ التحصیل دکترای فقه سیاسی از دانشگاه جامعه الاسلامیه در لبنان. او به غیر از سمت‌های علمی و پژوهشی، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز بود. ایشان هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان یکی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب کشور هستم. همون که معتقد است گفتگو و تضارب آرا مهمترین راه ترویج و تعمیق دانش است. به انقلاب تا آزادی خوش آمد. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه انقلاب تا آزادی.
خیلی متشکرم. منم خوشحالم از اینکه توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم.
خودتون فکر میکنید که در دولت نهم و دهم آقای هاشمی و طیف اصلاح طلب به یک وفاق میرسن و به یک در واقع همگرایی میرسن، با این موافق هستید؟
توی عرصه سیاست
داخلی؟ بله. در پایان اصلاح طلبانی که در زمانی هم فکران اونها آقای هاشمی رو نقد میکردن، ایشون رو حتی باش مخالفت جدی میکردن، به مرحوم آقای هاشمی لقب آلیجناب سرخپوش میدادن، آقای هاشمی و اصلاح طلبان در یک مقطعی در کنار همدیگه قرار میگیرن. با توجه به شناختی که شما دارید، من میخوام بدونم آیا این به هر حال یک تغییر مواضع هست؟ آیا این چرخش مواضع از سمت مرحوم آقای هاشمی اتفاق افتاده، یا اصلاح طلبان چرخشی در مواضع خودشون داشتن، یا چه اتفاقی افتاده که دو طیفی که در تقابل با هم بودن در کنار همدیگه قرار میگیرن؟
برای حفظ نظام و برای حفظ هویت جامعه ایران اینها سعی کردن به هم نزدیک بشن، مضافن بر این که خود آقای هاشمی هم علی‌رغم این که نقد داشتن نسبت به رفتارهایی که بهشون بود، ولی در خیلی از موارد به قول معروف دندون رو جگر گذاشتن و سکوت کردن، بر این که احساس میکردن با اینها میتونن کار بکنن. با
اصلاح در زمان طلب خودش نسبت به اصلاح طلب،
بله، میتونن با اینها همراهی بکنن برای این که بتونن اون خطایی رو که در دوره بعد داره اتفاق میفته، اون خطا رو در حقیقت جلوش بگیرن و بتونن این شکوفایی که برای مملکت انتظارش رو داشتن دوباره برگردن.
من چند نفری که حالا خیلی مطلع بودن نسبت به مرحوم آقای هاشمی و منششون، من پرسیدم که آیا مرحوم آقای هاشمی دچار چرخش مواضع شدن؟ اونها اعتقادش این بود که نه خیر، اصلاح طلبان به یک در واقع نتیجه رسیدن که بایستی که برگردن به آرا و اندیشه های مرحوم آقای هاشمی و به همین خاطر این نزدیکی صورت گرفت. آیا شما با این موافق هستین؟
ولی من فکر میکنم خود آقای هاشمی هم تغییری داشتن در مواضعشون، هم خودشون تغییر داشتن، هم اصلاح طلب ها به این جنبندی رسیدن، ولی به نظرم میرسه که اینا خطوط مشترکشون رو تونستن پیدا بکنن.
هر کدوم از یک سری مواضع خودشون برای رسیدن به یک
کردن
تقلیل پیدا کرد، یک سری مواضعی که در زمان مثلا 8 سال قبل داشتن با هم دیگه، به خاطر اینکه احساس میکردن که بایستی فضایی غیر از فضای حاکم به وجود بیاد. حالا میرسیم به دولت نهم و دهم. چه اتفاقی افتاد که شما دیگر در دولت نهم و دهم ما در سابقه شما پست جدی رو نمیبینیم؟
ما نه تنها پست نداشتیم تو این دوره که حتی آسیبم دیدیم. حالا من باز نمی کنم صورت مسئله رو، ولی واقعش توی دوره دولت نهم به خصوص، نه دولت دهم، توی دولت دهم من خیلی آسیب دیدم، هم خودم هم فرزندانم. و در واقع این چیزی که تونسته بود جایگزین دو دولت قبل باشه در حقیقت یک فراتر از تصورمون بود. حتی همین باعث شد که خطوط مشترک بیشتری با دولت به اصطلاح آقای هاشمی یا با طیف آقای هاشمی پیدا بکنیم و این خطوط مشترک همچنان باقیه.
شما از جمله اصلاح طلبانی بودین که در وارد دولت تدبیر و امید شدید. همیشه در واقع این مسئله مطرح بود که اصلاح طلبان با توجه به هزینه هایی که در انتخابات و انتخاب شدن آقای روحانی کرده بودن، در واقع به دنبال سهم‌خواهی در تصدی مسئولیت های دولت وقت هستند. آیا واقعا طیف اصلاحات از رفتار و منشی که رئیس جمهور وقت باشون داشت و اون در واقع توافق‌هایی که باهاشون شده بود، آیا به یک نتیجه قابل قبول رسیدن؟
تو دوره آقای روحانی؟
دوره آقای روحانی.
ببینید، من خودم به شخصه هرگز تصور نمی کردم که بخوام مسئولیتی رو بپذیرم. یعنی هرگز به ذهنم متبادر نمی شد، چون یه اصلی پیش روم بود و اون همین بود که بر نگردیم به شرایط دو دولت قبل، یعنی دولت نهم و دهم. و چون این برام اصل بود، هرگز فکر نمی کردم که بخوام مسئولیتی بپذیرم. مهم بود که تفکری مثل تفکر آقای روحانی بیاد و این فضا قدری باز بشه و ما امکان طرح مسائل بیشتری رو در جامعه داشته باشیم. همین تضارب اندیشه‌ای که در ابتدا بحثمون بود، این تضارب اندیشه در دوره آقای روحانی باید شکل عملیاتی به خودش می گرفت. بنابراین من فکر کنم اگر اصلاح طلب ها در این برهه زمانی احساس بکنن که خواسته هاشون محقق نشد در دوره آقای روحانی، ولی همیشه در مذاکراتشون، در مباحثشون این نکته هست که ما بالاخره یه تجربه خوبی رو امروزه داریم میگذرونیم، از سر میگذرونیم، و در حقیقت ما الان در شرایطی هستیم که نسبتاً برامون قابل قبول، اگرچه ضعف مدیریت رو در بعضی مدیران شاهد هستیم.
فکر میکنید که مثلا اگه آقای رئیسی رئیس جمهور میشد، اصلاح طلبان دیگه محلی از اعراب در جریان قدرت
حداقل شرایطمون سخت میشد؟ حداقلش این بود.
میدونی چرا عرض میکنم؟ چون گذشت زمان یک دید بهتری رو میده. الان که در واقع دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی رو ما داریم تجربه میکنیم و یک سری عملکرد و بروز ظهورهایی داشتیم از رقیب جدی ایشون که آقای رئیسی بودن، فکر میکنید که اگر آقای رئیسی بودن اصلاحات کلن از گردونه حذف میشد مثل همون دو دولت؟
ببینید، اصلاحات رو هیچ دولتی نمیتونه حذف کنه. میتونه تضعیف بکنه، میتونه به حاشیه برونه، میتونه صداشون رو کم بکنه، ولی نمیتونه حذفشون کنه. اینا حذف شده نیستن، چون اینا تو بطن جمعه.
در تصدی مسئولیت های دولتی،
در تصدی مسئولیت دولتی به اصطلاح محدودیت برشون اعمال میشده. و الان هم ما معتقد هستیم که نیروهای کارآمدی که اصلاح طلب و توانایی هایی که اصلاح طلب ها دارند میتونن کمک بزرگی برای رفع مشکلات جامعه باشن، ولی اینها به بازی گرفته نمیشن، در تصدی مناسب ازشون استفاده نمیشه.
با رئیس جمهور نمیگین شما؟
این بحث رو من فکر میکنم شاید بشه به گونه دیگه بهش پرداخت. اون همینه که یک توازنی ایشون به اعتقادش باید بین قوا وجود داشته باشه. و این توازن رو داره اعمال میکنه. حالا خود ایشون که مدعی هستن و معتقد هستن به اینکه دولت اعتدال هستن و دولت اعتدال یعنی اینکه همه طیف‌ها رو داشته باشن. تجربه مدیریتی که حالا من نوعی داریم احساس میکنیم که هستن نیروهای توانمندی که قابلیت اعمال مدیریت بهتر از شرایط فعلی رو دارن.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. چرا قوه مجریه ما اینقدر سیاست زده است؟ ببینید اگر اشرف بروجردی هایی این ویژگی رو داشتن که در دولتی مسئولیت بپذیرند، به نظر بنده فکر نمی کنم که بایستی در 8 سال در کنار باشند. یا هر آن کس دیگری در جناح مخالف شما، یعنی مخالف تفکر شما، اگر کسی توانمندی در واقع تصدی یک پست برای انجام خدمت درون جمهوری اسلامی داره، به هر حال همه درون یک کشتی هستند. چرا اینقدر ما این سیاست زدگی رو داریم و به جای اینکه ما بریم دنبال شایسته سالاری رئیس جمهور، رئیس دولت، ما به فکر این هست که حالا توازن رو برقرار کنم، اگه مثلا از این تفکر سیاسی آوردم از اونم بیارم که حالا مثلا دولت من معتدل بشه؟
چرا ما به دنبال ناشناخته بودن اون نیروهاست؟ چه بسا اینها شناخته شده نیستن برای تصمیم گیران حاکمیت اجرایی که بتونن از این نیروها استفاده بکنن. ممکنه ناشناخته بودن یه دلیل باشه.
فکر می‌کنم ما به روزی به این میرسیم که فارغ از حالا دولت، حالا چه دولت اصلاح طلب باشه، چه اصولگرا باشه، چه اعتدال، چه هر چیز دیگه،
و شایسته سالاری و حاکمیت دموکراسی به این راحتی به دست نمیاد. ما خیلی چیزا رو باید تجربه کنیم. ما به نظرم هنوز زمان زیاد لازم داریم تا بتونیم این ره طولانی رو بهش به اصطلاح به صورت مطلوب بهش دسترسی پیدا
کنیم. یه سال از خودتون بپرسم، در کتابخونه ملی که شما هستید از اصولگراها استفاده کردی؟
از اصولگراها در بیان و دیدگاهاشون استفاده کردم.
در پستای اجراییتون که قطعا نیست.
در پستای اجرایی من اصولا مدیران رو خیلی تغییر ندادم، فقط اون بخش که یه مقدار سنشون بالا بود رو عوض کردم، جوان آورد.
خیلی خوب، کار خوبی کردین.
تقریبا میشه گفت از 7-8 تا مدیری که عوض کردم همه جوانه.
اوضاع احوال کتابخونه ملی چطوره؟
خوبه، خوبه خدا رو شکر.
اتفاقاتی که الان اونجا رقم خورده باید مهمی که الان
به نظر من اتفاقات خوبیه. علتش هم همین حضور خود این جوان هاست که ایده های خیلی بزرگی دارن و میرن به سمت اینکه با این ایده هاشون یه تحول جدی رو ایجاد بکنن. شناختی که تونستن ایجاد بکنن در جامعه نسبت به کتابخانه بر اساس چارچوبی است که از به اصطلاح نهادهای بین المللی دریافت کردن و اینها رو دارن عملیاتی میکنن، اجرایی میکنن. آشناییشون با اون مجامع بین المللی خیلی کمک کرده. حالا از لحاظ فضای کالبدی هم خب یه کاری کردیم بالاخره. حالا نمیدونم الان قرار من توضیح بدم رو
اگر مایل هستید میتونیم یه زمان کوتاهی
عرض کنم. به هر حال تلاشم بر این بود که املاک سازمان رو یک به اصطلاح سامانی بدم، هم از سندهایی که گرفته نشده بود سندها رفتیم گرفتیم، با مذاکراتی که کردیم، با دوندگی هایی که انجام شد، سیستم اطفاء حریق و اعلام حریق در ساختمان آرشیو اصلا وجود نداشت. اولین
عجیبی که آرشیو اسمش اصلا آرشیو نمیشه گذاشت،
اصلا وجود نداشت. و من اولین کاری که کردم در سال 96 که اومدم گفتم این از نون شب واجب تره و خوشبختانه امسال دیگه
عجیب از مدیران قبلی سازمان
به هر حال انجام نشده،
یا اصلا سازندگان ساختمون که به هر حال این اصلا
بله انجام نشده بود و خوشبختانه امسال ما بهره برداری کردیم و به اصطلاح در هفته دولت عملیاتیش کردیم و اجرایش کردیم. خب خیلی کار داشت، ما ساختمان مثلا 15-16 طبقه رو باید همه این سیستم رو به اینها ملحق میکردیم، خیلی زمان برد از ما، افتادیم تو خط تحریم و اینها مشکلات ورود به اصطلاح دستگاه ها رو داشتیم، وارد کردن دستگاه ها رو داشتیم، یه مدت با گمرک مشکل پیدا کرده بودیم و الاخر. حالا بگذاریم که اینا، این فضاها خوشبختانه جور شد. ما دو تا از ساختمون هامون سند نداشت، سندش رو تونستیم احیا بکنیم به دست بیاریم. از جهت خرید منابع خطی در حقیقت ما به اوج رسیدیم در سال 97 و تونستیم منابع رو به 40,000